بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه گذشته مسئله دیگری را مطرح کردیم از مطالبی که به عنوان دیدگاه‌های فلسفی آقای هایدگر مورد بررسی ما بود. وان این بود که از نظر ایشان وجود انسان یا نفس انسان موجودی است زمانمند، سیال، و فهم انسان نیز همین ویژگی را دارد، یعنی پدیده ایست که زمان در متن آن راه دارد، تغییر و تجدد و سیلان هم در هویت نفس راه دارد و هم در حقیقت فهم. و نتیجه این بحث فلسفی از نظر مباحث معرفت شناختی و یا هرمنوتیکی می شود که علاوه بر این که ما فهم کاملی نداریم که به اصل قبلی ایشان، فهم ثابت هم نداریم طبق این اصل. از کردیم که از نظر مبانی فلسفه اسلامی سخن آقای هایدگر در این باره پذیرفته نیست، برخلاف اونچه که ایشان در مورد زمانمند بودن انسان و سایر موجودات طبیعی بیان کرده، ما عکسش را معتقدیم. ایشان درباره سایر موجودات میگوید زمان بر آنها عارض است، یک نوع اضافه و تعلقی دارند به زمان، اصل هویتشان زمانی نیست، زمانمند نیست. دقیقاً برعکس فرمایش ایشان، نظر فلسفه ما این است که نخیر، موجودات مادی هر جا ماده باشد عین تغییر است، مخصوصاً بنابر نظریه حرکت جوهری ماده، و هر جا که ماده نباشد حرکت هم نیست، در نتیجه زمان هم نیست. زمان مقدار حرکت است، حرکت عارض بر ماده می شود، از احکام ماده است. پس اگر موجودی مادی نباشد حرکت هم در اون نیست، حرکت که نبود زمان هم در اون نیست. حالا اگر این موجود مجردی باشد که ذاتاً و فعلاً، یعنی از نظر ذات و هم از نظر فعل و تصرف، حالا هم فعل ادراکی هم فعل تحریکی، موجودی باشد مجرد، اینطوری که عرض کردیم ذاتش که مجرده، در مقام فعل هم چه فعلش از سنف ادراک باشه و چه فعلش از سنف تصرفات تحریکی باشه، نیازه به ماده ندارد، این مادی نیست. یکی این موجودی اصلا حرکت و تغییر و زمان در او به هیچ وجه من الوجوه راه ندارد، که از نظر فلاسفه اسلامی عقل که جوهری است ذاتاً و فعلاً مجرد، اینجوریه، چنین وصفی داره، عالم عقول، عقل غیر از عقل به اصطلاح انسان هست. حالا فعلا بحث اونها عقل مفارق که در مراتب طولی وجود قرار داره، حالا بحثش جایی. به انسان که میرسیم مسئله فرق میکنه، پیچیدگی داره واقعا انسان، عجیبه. نه مانند دیگر موجودات عالم طبیعت است که دیگه یک سر آدم بگوید آقا یک پارچه تغییر و حرکت بر آن حاکم است و زمان در متنش قرار داره. اینجوری نیست که این حرف رو بزنیم. اونطوری هم که موجودهای مفارق ذاتن و فعلا هستن، یعنی عقول، اونطور هم نیست. خیالمون راحت باشه و بگوییم اصلا و ابدا تغییر، تحول، حرکت، زمان در ساحت اون موجود هیچ راه نداره. اون دوتا بعدشون روشن که یکی تغییر او را فرا گرفته، عجین هست با تغییر و حرکت و زمان. اون دیگری هم به کلی منزه. به انسان که آیان میرسند فلاسفه ما بگویند که نه، این یک جنبه تجرد دارد ذاتن، اصل واقعیتش، اصل هویتش مادی نیست. اما در جانب فعل، حالا هم در افعال ادراکیه و هم در افعال تحریکیه، وقتی که میخواهد حرکتی ایجاد کند، وقتی که میخواهد ادراکی، البته این ادراکی که عرض میکنم توجه داشته باشین مراد ادراک حسی و خیالیه، یعنی ادراک های جزئی، عنایت داشته باشید که این ادراک قید داره. نفس در ادراکات حسیه و خیالیه ابزار مادی میخواهد، تعلق به بدن داره. در مورد افعال تحریکیه هم همینطوره، یعنی حرکتی میخواد ایجاد بکنه به این صورته. مگر اینکه به تدریج در اثر تکاملی که براش حاصل میشود این جنبه تعلق به مادهش کاهش پیدا بکنه، در اثر اینکه اون جنبه عقلانیش را تقویت میکنه به تدریج. البته این حالا برای انسانهای عادی داریم صحبت میکنیم، ما اولیاء الله و معصومین اون حسابشون جداست، دلم اونا کاری نده. آقای هایدگر هم که تو همین موجودات را بحث میکنه، انسانهای اون چنین. این به تدریج که اون جنبه عقلانیش، جوهر عقلانی، بعد عقلانی نفس، این ساحت به اصطلاح تعلقیش، این جنبه تعلقیش، این ارتباط داره، تعلق داره به آلات بدنیه، به بدن، به تدریج که اون جنبهش قوی شود سیر تعالی و تکاملیش اشتداد پیدا بکنه. هر مقداری که تکامل عقلانی پیدا بکنه نیازش به بدن و ابزارهای بدنی و آلات بدنی کم میشه و کارش به جایی خواهد کشید که اگر این سیر را ادامه بدهد و به مرتبه عقل بالفعل برسد و عقل فعال، اگر به این مرتبه از وجود نائل بشود، اون وقت دیگه اصلا به کلی اون نیازهایی که به بدن داشت، به ماده داشت و زمان و تغییر درش بود، به کلی اصلا از اینا رها میشه. این طرحیست، نگرهیست، نگاهیست که فلاسفه ما نسبت به نفس دارن. و مخصوصا بیان که جناب صدر المتعلهین بر اساس اصل حرکت جوهری ماده یک و جسمانیت الحدوث بودن نفس و روحانیت البقا بودن نفس ایشون طرح کرده، این اصاره و خلاصه اون دیدگاهی است که آلون دارن. آیا در مورد نفس تغییر و تحول و تکامل مطرح است؟ آری. آیا تغییر و تحول و تکامل از گونه تحول و تغییر و تکامل در ماده است؟ خیر. یه پاسخ مثبت، یه پاسخ منفی. علت این که سوال اول را جوابش را مثبت می‌دهند برای این است که گفتیم که در فعلش تجرد ندارد، ذاتاً مجرده، اما در فعل نه. اینی که در فعل نه و تعلق به بدن دارد، بدن مادیه، این سویه وجود نفس در معرض تغییر است، تحول استکمال. اما جواب سوال دوم منفی است. جواب سوال دوم، آیا دقیقا همان سازوکار و مکانیزم و قانون تغییر و حرکت در ماده بر هویت نفس، بر ذات نفس حاکم است؟ نخیر. چرا میگم نخیر؟ چون گفتیم که ذات و هویت نفس روحانی و مجرده، نه میتونه اینا را 100% برش پیاده کرد. خیلی چیز جالبی میشود و دقیق البته. حالا بد نیست که سروران و دوستان عزیز یک چند لحظه ایرم اجازه ای بفرمایید، این که من خدمت شما عرض کردم. حالا شسته رفته مسئله هست در این مسئله، یه عباراتی از صدر المتعلهین یادداشت کردم از اسفار جلد هشتم که انصافاً بسیار عبارات زیبا، البته دقیق، لطیف و همون حرفایی که ایشان خودش معمولاً مطرح می‌فرماید که اینها را همجرا ساده نباید انگاشت و با یک دقت و اهتمام و لطافت فکر و لحاظ جهات مختلف و خلاصه مسائل ویژه ملاحظه می‌فرمایید. حالا بعضیا میگن که صدر المتعلهین هر دوی مطالبی میگه و میخواد دیگران را سرم بعضی جور میگن سر کار بگذاره و از دست اشکالات و شبهات و اینا هم خودش راحت بکنه، میگه اینا سطحش بالاست، اینا را همه کس نمیفهم، طور دیگری داره. یعنی میگن آقا خب یعنی هر چی شما میگید این معنی شده که همین شما به اینجا نرسیدید، کلاستون پایینه. از یه اینطوری میگن آقای صدر المتعلهین یک اصلی در اسفار داره، همه جا یه حرفایی میزنه که هیچ کس نگفته، بعدش هم یک قانون اینجا صادر میکنه، میگه اینا یه مطالبیست که عقل تنها درک نمیکنه، یک نوع لطافت ذوق میخواد، نمیدونم چی میخواد و اینا هم اینجور بگیم علکی دست حرکت گیر نمیاد. خودش هم بعضی از جاها میگه اصلا من اینا با عقلم نفهمیدم بعضی مطالب را، در کنار قبر مطهر معصوم سلام الله علیها برام انکشافی حاصل شد فهمید. میگن خب این دیگه کسی زورش به ملا صدرا نمیرسه. در این مسائل ایشان میگه آقا شما هنوز در یک سطح پایینی هستید، خواهش میکنم یک بالا. یک چنین حرفی را یادتون نره فرمایشتون، خواهش میکنم دقت کنید، بلا تشبیه، البته بحث از باب قرینه سازی هست، برای روشن شده. بعضی از مخالفین اهل بیت علیهم السلام، مخالفین اهل بیت، گفتن این اهل بیت یه فرمولهایی میدن که هیچ کس حبیبشون نیست در هیچ بحث. مثلا یکی از فرمولهاشون تقیه، گفتن تقیه تو از تقیه تو دینی و دین و آبای، خب یه مطالب ما پیدا بکنیم در سخنانشان میگیم آقا این درست در نمیاد، میگن اینا انطقیته گفتن. بنابراین به هر مطلبی شما برخورد کنید که اون مطلب درش اشکالی باشه، میگه آقا این از روی تقیه صادر شده و نمیشه به این استناد کرد. این یک. دوم هم یه چیزی به نام بدا مطرح کردن. بدا خب یک مطلبی رو بیان میکنن، چنین خواهد شد و خواهد داد نشد، میگن آقا بدا هست. اینا ابتداعا یکی از زیدیه، یکی از علمای زیدیه در عصر ائمه، در عصر سن امام باقر علیه السلام اینا بوده، در از نظرم سلیمان ابن جریر باشه. اولین فردی گویا هست که دیگه عصبانی شده. این حرف هم نوعا ریشه هاش عصبانیت طرفه، میبینه دیگه کاری نمیتونه بکنه، متهم میکنه اون اندیشه را از این طرف. بعد هم امثال فخر رازی و بقیه اینا دست گرفتن وقتی میخوان شیعه را مثلا اونا میگن رافضه، میگن این روافض به این دوتا حربه استناد میکنن، ما هم دیگه حریفشون نیستیم. یه مقدارش با تقیه، یه مقدارش با قضا، یه کسی حریف اینا نیست. حالا مخالفان ملا صدران همین حرف رو به ایشون میزنن بنده خدا. بابا صدر متعلقین که این حرف رو میزنه مبالغه‌گویی نمی‌کنه، در مقام رد گم کردن نیست، بالاخره یه چیزایی درک کرده. حالا دیگه ملا صدراست و لذا بهش گفتن صدر متعلقین. صدر معنیش معلومه دیگه، صدر متعلقین. متعله هم غیر از حکیمون هم نفس فیلسوف این هاست. کلمه متعله یعنی کسی که غور دارد در تعلق، در معرفت الله غور دارد، قواس هست. حالا اولا قواس، بعدم رئیس قواس ها در تعلق. بحث اصلا بحث معصومین این هم از کار ندارید، مرتبش جداست. این چیز ساده ای نیست داره، همجور آدم نباید. لذا مثل امام خمینی رضوان الله علیه که میدونید چه آدم صاحب الحس، یعنی واقعا از افرادی که صاحب حس، حس حقوقی حس عقیل بوده که در بله بدون آفره، یعنی بدون معونه مقدمات که هیچ بخوایی فکر کنید، فکر کنید تا برسید به این نکته برق آسا، این رو میگن حس میگیره و خوب میگیره. ها میده این که یه چیز، این حدثی که ما عرفا میگیم زن نگیم، یا گمانه. این حدث عرفی را نمیگیم، حدثی که در فرشت میگن کمال حدث قوتون قدسیه، کمال حدث قوه قدسیه، اصلا خاطی نیست، حفاظیه، حفاظیست. امامه که این موضوعی بود الان در آستانه 14 خرداد هم قرار داریم، خدا میخواست که امروز به زبان ما نام مبارک ایشان جاری بشود. این شخصیتی که اینقدر حق بر گردن همه مسلمان ها مستضعفین و مثلا ما شیعیان بالاخره داریم، رضوان الله تعالی. خب مستحضرن آیان چقدر آشنایید با آثار امام؟ الان دیگه علال قاعده که همیش آشنا هستید. کتاب های ایشون را سر و صلات، شرح دعای سحر، اربعین، جاهای دیگه، هر وقت ملا صدر را میرسه عالی‌ترین تعابیر را، احترام ها را برایشون قائل، خیلی تجلیل میکنه، با یک احترام ویژه از ایشون یاد میکنه. معلومه شخصیت ملا صدر را او را گرفته، شخصیت ملا صدر را امام را گرفته، اینقدر برایش مقام قائل. و یک نکته هم که از خدمتتون عرض کردم شنیده این را بنده از محضر استادمون آیت الله سبحانی شنیدم، ایشون برای بنده فرمودن که در مسجد سلماسی تدریس می‌فرمودن، امام اصول تدریس می‌کردن. در زمان ایشان یکی از اساتید و حوزه اون وقت که اهل معقول نبودن و اینها، روزی در درسشان اشارتاً یا تصریحاً از صدر متعلقی یادی میکنن و مثلا میگن بابا حالا این ملا صدر رو این وقت دست گرفتند و ازش تعریف میکنن، مثلا مگه چیه؟ چیزی او آقا بدرخ میکنه، به گوش امام میرسونن. ایشان میفرمود آیت الله از آیت الله سبحانی میفرمود که امام همینطوری که روی منبر داشت تدریس میکرد بسیار هم آدم صاف و جاذبه و با خوش بیان و پریدیه. بعد اشاره کردن همینطور که به دست بودن گفتن و ما ادراک ما ملا صدرا و همینجور اشاره میکرد، یعنی به همون حالا بحث مطرح شد، یعنی اشاره به همون شخص گل زمین مرجع خودش را پیدا میکنه. فرمود ما ادراک ما ملا صدرا، تو نمیدونی ملا صدرا چیه، کسی است که عرشی ها را فرشی کرد. این تعبیر کن، یعنی یک سلسله مطالبی که نمیشد اینها را همون استقستان فوق الاستقستات این چیزایی بودا، اینها را ایشون یه جوری بیان کرده که بالاخره حالا اگر عمقش آدم نفهمه حاجت میفهمه. یعنی این شخصیت هایی را جذب کرده. یا مثلا استاد مطهری در یک عبارت دارد که میگوید من از هیچ چیز که مطالعه میکنم، این هیچ چیز که میگه مراد قرآن و حدیث نیست، این کتاب های علما، اونقدر که لذت میبرم از آثار ملا صدرا از هیچ کتاب دیگری از کتاب های علما لذت نمیبرم. یه چیزایی لابد استاد مطهری در این واقعا اینجوره. اصلا وقتی که آدم وارد مطالعه کتاب ایشون اثر میشه دلش نمیخواد دیگه رها کنه، این میخواد تا آخر بره. یک سحر بیان قلم کم داره. هیچ فیلسوفی تا حال، حالا اینکه میگیم هیچ ناقدی که آثارشون هست از بین فلاسفه اینقدر قدرت قلم داشته باشه ندیده. این سحر آساس موجود آساس. حالا یه تکه عبارات من یاد داشت کردم خیلی میتونه رهگشا باشه برای ما های شریف. اگر الان احساس میکنید فرمایشون رو باید بفرمایید حاضریم گوش کنیم. بله. درش ایجاد بشه. قبول کردیم که اینو که قبول کردیم. آره به همین دیگه. ببینید باکو فرمایش حضرت عالی رو که عرض کردیم خودمون، گفتیم که ذاتن و فعلن مجرد نیست، ذاتن مجرد فعلن مادی، لذا در معرض تغییره. اما آیا تماماً مادی است، تماماً متغیر کلمود مادیات؟ لا، تماماً مجرد است که هیچ تغییر نداشته باشد کل عقلیات؟ لا. چه بش کنیم دیگه؟ مایی این ذاتن هم تام باشه؟ اگر ذاتن و فعلن هر دو باشه میشه تام. آیانی که میگن المجرد و تام مرادشون همینه، ذاتن و فعلن. اونا میگن تام و تجرد. غیر تام تجرد نیست که ذاتن مجرد فعلن غیر مجرد. اصلا اصطلاح المجرد و تام یا تام و تجرد همون عقول را میگن که ذاتن و فعلن باشه، مرادشون این. اما نه در ذاتش، تغییر در حریم نفس. ببین در حریم وجود نفس، در حریمش ها بله تغییر داره، اما در اون ذات و حقیقت نفس که اون جنبه عقلانیتش هم باشه آیا در اونم تغییر هست؟ لا. خب این در حقیقت حالا این بیان میکنیم این را، این چطوری میشه که این به اونجا میرسه؟ یه خود حوصله بس، بفرمایید، اجازه بفرمایید بگیرید. دقیق البته سوال شما سوال به حق است، آدم میخواد اینو بفهمه. اما تا اینجا قاعده هم اینو میگه، فعلا طبق قاعده بریم جلو تا ببینیم اون سوال اون مشکل چجوری حل میشه. اصلا حل هم نتونستم بگیم حالا نفهمیدیم، مثلا یه چیزی هم تلزم نفهمیدیم، اما بفهمیم که نفهمیدیم. نگرم بفهمد که نمیفهمد خودش فهمد. یه وقت های کورکورانه میگه فهمیدم، کورکورانه نفهمیدم، هیچ کدومش به درد نمیخوره. حالا یه وقت بابا میفهمه تا اینجا آمدیم این تیکش هم نفهمیدیم، شاید یه وقتی دون فرد ملاحظه میفهمه. میشه مصداق حرف آقا که میگه فهم نیستی، ما قبول داریم همه چیز نمیفهم. خب از این عبارت هایی که بنده یادداشت کردم یه چند عبارت میخوانم خدمتتون دیگه با حوصله شما نفرمایید. اصلا نفس چی میگن آقا؟ پادشاهتون میگم اینا همش اسفار صفحش هم میگم اسفار جلد 8 دیگه بهترین کتاب درباره نفس اسفار جلد 8. لیس النفس به ماهی نفس الا صورتون متعلقتون به تدبیر البدن نفس به چی میگن؟ به آن صورتی که تعلق دارد به تدبیر بدن. لها قبا و مدارک، بعضها حیوانیه و بعضها نباتیه. اینی که بهش نفس میگیم قوه نباتی داره، چون یعنی جنبه ایست که با بدن سر و کار داره. یک اصلی را که همه تا شنیده اید که النفسو فی وحدتهی یا وحدتها کل القوا، ضمیر را به لفظ نفس برگرده میشه مذکر، خود نفس میشه مؤنث. النفسو فی وحدتهی نفس کل القوا و فعلها فی فعلهی قدن توا. اینجا اصل است در معرفت النفسا. این حواستون باشه، عجیب النفسا و فعلها یعنی فعل القوا، فی فعلهی یعنی فی فعل نفس قدن توا. این نفس یه مرتبهش همینیست که به قوه غضب تعلق داره، میگیم تغییر داره. نفس در مرتبه قوه غضب تغییر، نفس در مرتبه قوه شهوت تغییر، نفس در مرتبه قوه حس و خیال تغییر. چون النفس فی وحدته کل قوا. ما نفس رو اینجوری حساب نکنیم که لانه کرده یک گوشه ای دست دراز میکنه یه سلول رو را میندازه، اون عصب را حرکت میده. یه وقت آدم نفس را اینجوری تأثیر میکنه، یه موجودی یه گوشه ای از بدن یه جایی بهش جا داده بالا بالا، اون وقت موقعی که میخواد ادراک بکنه از اون که عینکی دوربینی ذره‌بینی چیزی داشته باشه، اینا برمیداره عصب ها گویا ذره‌بین ها اینا برمیداره و نگاه میکنه ببینه حالا چیه. این یه تلقی از نفس ها. یا مثلا میخواد اینا حرکت بده، مثل کسی مثلا تنابی بندی سیمی یا کلیدی چیزی داره میزنه تا اونا را بیفتن، بالا نشسته کلید رو میزنه ماشین را بیفته، میزنه خاموشش میکنه. نفس اینجوری نیست ها. این عین نگرش مجسمه به خداست. خداوند متعال رو مجسمه چیزی تصویر میکنن. عرش رو چی میگن؟ میگن خداوند در یه جای اون بالا بالاها نشسته. ابن تیمیه میگه رو منبر داشت سخنرانی میکرد، سخنرانی میکرد. بعد گفت اگه الناس حدیث داریم که خدا از آسمان مثلا بالا میاد، آسمان چهارم میاد، سوم میاد، دوم تا به آسمان دنیا شبای جمعه. گفت این شما میگید یعنی چی؟ چجور میاد؟ گفت خیلی راحته. گفت الان من این پله بالا هستم، اومد پایین، همینجور بلند شد از سر جهان اومد پایین، گفت همینجوری که من اومدم پایین خودم میاد پایین. لازمه ابن تیمیه این که حالا بشنن شیخ الاسلام وهابی ها، از این وهابی ها اینگر در دنیا مادر دهر عالمی مثل ابن تیمیه نزایده. این ابن تیمیه هست بلند شد اومد پایین، گفت خدا اینجوری میاد پایین. مجسمه اینجوری فکر میکنم دیگه. نگاه کودکانه عامیانه به نفس هم همینطوره، یه گوشه اون بالا بالاها هست. لذا گفت فرمود من عرف نفسه عرف ربه. اینا مهم عزیزان بزرگواران خیلی خود باید دک کرد. من عرف نفسه و عرف ربه، چه نسبتی نفس داره با این چیزها قوا و اینها؟ حقیقت نفس که نمیاد پایین که، اما یک ارتباطی با اینا داره که همین قوا باشه. این قوا عین نفس نیستن، ابزارن در اختیارش. فعلا به اینا نیاز دارد که این کارها رو بکنه تا تصوراتی کسب بکنه، همونطور که اشاره کردم، تا البته اون جنبه عقلانیتش به جایی برسه که دیگه نیاز برای تصور و فعل و اینا دیگه نیاز به ادوات که این که میبینید اولیای الهی معجزه میکنن، تصرف میکنن، چجوره که این کار میکنن؟ حل میشه. یعنی شما اگه این را مایقت فکر کنیم، نفس را بشناسیم، معجزه حله. کرامت اصلا میشه مثلا ساده حل میشه، یعنی خیلی راحت میفهمن. این نفس وقتی ضعیفه دست را حرکت میده، دست را حرکت میده دیگه، سنگ را پرتاب میکنه تا چند متر به مقدار، قوی شد حرکت میداد اون آدم دیگر را، یا آدم دیگه کنار خودش، یعنی دست تا اینجاست دیگه، یا آدم دیگه کنارش وایسه اونم حرکتش میده، اراده میکنه بره جلو بیاد. قوی تر از این باشه، همینجا کوفه کوفه مدینه، مدینه آمریکا، هر جای دیگه نفس قدی شده دیگه کارو میکنه تناتر نفس ساخت. وقتی قوی بشه، نیرومند بشه، حالا راه نیرومند شدن از قوی شدن از بحث داستان دیگه خودش داره. مقصود هم اینکه این مسئله این نفس رو نباید اووردش به همینه. نه خیر، حقیقت نفس چیزیه، این تعلقش چیز دیگه. این مطلبی که خوندم جلد 8 332 بود، جلد 8 332. حالا یه عبارت دیگری هم میخوانم نهت کنید. 300 332. حالا یه عبارت دیگه، تعلق النفس بالبدن به حسب الاستکمال و اکتساب الفضیله للوجود لا به حسب اصل الوجود. نفس در اصل وجودش به بدن تعلق نداره، برای کسب کمالات از بدن استفاده میکنه. و هذا تعلق عندنا بعد البلوغ سوری، یعنی بلوغ پیدا کنه، بلوغ جوهری. سوری سوره این جوهر، بعد از اون بلوغ جوهری الذي عند سيرورتها نفسا ذات قوة متفکره. اشتداد جوهری که پیدا میکنه چی میشه؟ حالا میشه نفسی که قوه متفکره داره. از اول بچگی که نداره که، از اول میگن در چهار ماهگی روح به بدن آدم دمیده میشه، تعلق پیدا میکنه، مگه قوه مفکره داره؟ به دنیا میاد داره نه. حالا بعد روزها بگذرد، سالها بگذرد، حیوان هنوز. این الان در مراحل وجوده، اول که نباد تا روح بهش دمیده نشده. یک تکه موجودی هست نباتی رشد داره میکنه، مثل گیاستر رشد میکنه، ولی جنین دیگه نباته، رشد نباتی داره. از جمادی مردم و نامی شده، بعد روح بهش دمیده میشه، میشه حیوان تازه. و از نما مردن به حیوان سر زدن. بعد از مدتی، بعضی هم شاید از تا آخر عمر شدن به حیوان بمیدن، حیوان آمد، حیوان رفت، سپاس را. بعد از مدتی اون وقتی قوه تفکر، اهل تفکر میشه. هر کس رو شما دید اصلا فکر نمی کنه، همش تو قرائت میلوله، راه میره، حرکت می کنه، میشه حیوان. یه حیوان تا دو پا داره، اون حیوان ها چهار پا داره، این دو تا پا داره، ولی حیوانه. با شیک می پوشه، مگه شیک پوشیدن؟ گربه هم خودش رو با زبونش پشنگ تمیز می کنه. نگاه می کنید شما که می کنید شیک پوشیدن که دلیل برای چیز نیست، که انسان شده که این رو نباید من گول بخوره، انسان نشده همه. مثلا پس می دارم شیطنته، یا شیطان شده، بله، از حیوان در اومده شدگاه. بعضی ها بدتر میشن، کاش اونو که حیوان بیاد حیوان بره. بعضی از حیوان در میره، سبع میشه، شیطان میشه، چون بدتر از اینها. مثل امثال بوش و آریل شارون و چنگیز خان و مغول و این چیزا، اینا هدیت یافتن. حالا بحثم از طولانی میشه، این نقطه دقیقه. بعد البلوغ سوری الذي عند سیرورتها نفسا ذات قوة متفکره و عقل عملی بالفعل، و عقل عملی چی؟ بالفعل. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. قبل ان یخرج عقله النظریه من القوه الى الفعل عندنا. میگه هنوز قوه عقل نظریهش به اون قوه عقل بالفعل چی؟ نرسیده. چرا حاجی در پاورقی سبزواری میگه چرا قید زده قبل ان یخرج عقله النظری؟ عقل عملیش بالفعل شده. توجه من حسن قوه و خوب و بد و سود و زیان و اینا رو خوب میفهمه، اما همه عقل نظریش که حقایق عالم را جهان بنشسته در گوشه ای نشده. میگه مرحوم حاجی میگه چرا بسته قبل از این؟ میگه خب اگه این بشه دیگه بدنم میرده کنار دیگه، اصلا بدن نیاز نداره، پس تعلقش با بدن قطع میشه. میگه یک موجود عقلانی. این هم یک عبارت جلده همون که 327. یه عبارت دیگری هم خدمتون بخوانم که ببینید آقا نفس را ما قبول داریم اشتداد پیدا میکنه، چه نحوه اشتدادی؟ ان النفس فی اول تکونها کل حیول الاولا. در اول پیدایش مثل هیولا. یعنی چیه هیولا؟ چه ویژگی داره آقا هیولا؟ ها هیولا چه ویژگی داره؟ از تاریخ اهل فلسفه دیگه هیولا محض القوه، یعنی قوه صغره، نفی حالت را داره، فقط قابلیت محض. یه هر دو های دیگر گفت، گفتش که وقتی میاری هیچ ماهیت نداره. به این معنی اگه میگفت درست بود که ما گفتیم تحولات صنفیه، یاد همونه، قابلیت همه این فعلیت های دیگر چی داره، مثل هیولا، خالیتون عن کل کمال سوری خالی. و صورت محسوس او متخیله و معقوله، نه صورت حسیه داره، نه تخیلی داره، نه تعقلی، هیچ کدوم نداره. استاد متحری که فهمده از بچه که از اول ذهن نداره، ذهن کم کم درست میشه، چون ذهن یعنی چی؟ یعنی صور ادراکیه، از اینا حاصل میشه. ثم تسیر به حیث رو در محل بعد تکون و فعالتن لصور المجرده، بعد یه جوری میشه که میتونه صورتهای مجرد را بیافرینه، فعال ایجاد بکنه، عن المواد، صورتهایی را که دیگه مجرده خودش ایجاد بکنه، جزئیتن کانت او کلیه، یعنی ادراکات صور ادراکیه، چه جزئیه باشه خواه کلیشون علم مجرده. خب ولا محالته تلک الصور اشرف، او صور مجرده اشرف و اعلا من هذه الصور الکائنه، صور مادیه است، صورت مادیه مثلا آب و آتش و گیاه و غیره، اون صورت مجرد از این بالاتره، الفاسده. فما اشد سخافتن رأی من زعمن، چقدر سخیف است گمان کسی که ان النفس به حسب جوهرها و ذاتها شیء واحد من اول تعلقها بالبدن الى آخر بقایها. دلیل اصل تکامل را اینجوره، اون که میگه نه از نفس از اول تا آخر هیچ تغییری چی داره، میدونی کیا داره میگه؟ اونایی را میگه که میگن نفس روحانیت الحدوث و البقا هست، میگه نفس کامل اومد فقط که چند روزی با این وصل شد بعدم قطع شد. مثل اینکه یه مثلا پروفسور یه استادی دیگه به نصاب علمی خودش رسیده، چهار روز میاد یه جایی تدریس میکنه بعدم میره، چیزی گیرش نمیاد دیگه، این داره اون را رد میکنه. بابا نفس اینجور نیست، نفس در مسیر تکامله. بله وقد علمت انها فی اول الكون لا شیء محض کما فی صحیفت الالهیه، قرآن کریم، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لب یکن شیئا مذکورا. یعنی قد اتا، میدونید دیگه این هل اتا یعنی قد اتا، هر آینه بر انسان روزی گذشت هیچی نبود. میگه این میتونه ناظر به این مطلب، این معنا استفاده بشه، یعنی هیچ صورتی نداشت، چیه هیچ معلومی چیه، بعد کم کم تکامل پیدا کرد. اینم صفحه 329 همین جلدی که عرض کردم خدمت شما داره. و عند استکمال، یه کلمه رو نگفتم آخرش ها، و عند استکمالها تسیر و عقلا فعالا، وقتی دیگه به اون کمال نهایی میشه عقل فعال. آیان عقل فعال رو میشناسید یا نمیشناسید؟ چه کاره است؟ جهان تدبیر عالم در سلسله مراتب اختیار اوست، نفس این قدرتی پیدا میکنه. چجور میشه وقتی نفس ولی خدا در نفوس اثر میذاره؟ حضرت زینب صحبت میکنه، اون همه هل 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 یه مرتبه تمام میشه، همه سکوت میکنه. کأن علی رؤوسهم الطیر، مثل آدمی که یه پرنده رو کلک نشسته میترسه یکم تکون بخوره پرنده بپره، نفس هم میخواد بکشه، خیلی آرام میکشه ها. اونقدر سر و صدا بود وقتی که حضرت زینب سلام الله علیها شروع کرد به صحبت کردن، نفس ها در سینه هست شد. این که دیگه خاطر نیست که، این تأثیر ولایته، اون نفس فریه. و اگر این نفس را نمیداشت که یه زن نمیتونست اینقدر مقاومت بکنه که، ولی اون نفس قوی را داشت که ابن زیاد را به ریشخن گرفت، یزید را به ریشخن گرفت و رسوا کرد و این قدرت را داشت. دیگه الان شما میبینید بعضی از بزرگان شما به خدمتشون برسید، اصلا وقتی که زیارتش میکنی اون شخص را، اون فرد را، در درون آدم احساس یک نوع عظمت از اون میکنه، مثل اینکه خودش کوچیک میبینه، تصرف ولایی اوه. نفس او قدرت را داره. بعضی از الان ببخشید سیاسی نشه بحث ما، بحث ما خیلی عرفانی فلسفی شامخیه، ولی به هر حال بعضی شخصیت ها را شما میبینید الان هم به حمد الله حسن امام اینجور بود انسان هم از یه چی نمیگفت هم توی یه کلمه نگفت گریه میکردن من بابا چیزی نمیگه من به خدا من و شما داد فریاد رو میبینید که عشق مردم بگیریم از این گریه نمی کنم چارچشمی آدم نگاه میکنم این چیه که همینجور یک کلمه عادی داره میگه میگه من از شما خجالت میکشم شکر میکنم گریه میکنم الان هم بعضی بزرگان داره الحمدلله خدا را شد رهبری منطوره نفس قدسی داره میبینید جوانها همون جوانها نگاه میکنه عشقش داری میشه چی مگه دیده مشابه کسی دیگری میبینه کپسوت میزنه فرق نیست بین این دو موجود هر دو هم دو تا پا داره هر دو امامه داره هر دو سه داره اینا پنج و سیستان فرق میکنه آفه دیگه اینا را بر شما عرض نکنیم کجا باید بگید اینا یه چیزایی است که باید درک انشاءالله اصفار اینا را به آدم میآموزه در حقیقت اصفار میفهمیم اینا را و الا با لیبرالیزم و نمون از دموکراسی و سکولاریزم و این مزخرفات این حرفا این چیزا از معلوم نمیشه اینا حیوان فربهی درست میکنه ای امت هری عزیز در آزادی حیوانیت رها شده است اصلاح انسانیت رها شده است یعنی خیلی حرف بلندیه و این استکمال ها تفسیر عقلم فعالا صفحه 329 بود که من آدرس عرض کردم یک جمله ای داره قوغاز جمله رو میخوانم ببینید میگه ان نفس و حین حدوثها ها بهتر چه جمله زیبایی واقعا ان نفس و حین حدوثها ها نهایت صور المادیات و بدایت صور الادراکیات اون وقتی که نفس حاصل میشه ها نفس انسان پایان فرایند صورتهای مادیه نفس اول صور ادراکی هست این مجردات اینجا دیگه دالان و ساحت و قضای مجرداته و وجودها هین ازن آخر القشور الجسمانیه پوسته های جسمانیه که تمام شده از این لایه در آمد آخر القشور الجسمانیه اول لبوب روحانیه اول مغزه حالا داره مغز پیدا میکنه قول الالباب میشه حالا دیگه از حالا به بعد این نمایت ذکر اولول ای حالا شما هر یک کلمه را دقت میکنند این آیه قرآن رو بهتر از عباسی ها نمیخواد سیاسی و حزبی و جنایی حرف نزنید بله واقعا آدم این مطلب رو حالا بفهمه را تحلیل کنه به این آیه میرسه اینقدر قرآن میفهمد که ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب بابا این قصاص رو الان به این غربی ها که میگی میگن این خشنه من اینو میگم قانون قصاص میگن خشن است و داد فریاد را میندازن فلان ولی میفهمد اولی الالباب اگر باشه میگن نه این مایه حیات ولکن فی القصاص اینا به کیا میگه به اولی الالباب میگه این مخاطبش معلومه اولی الالبابه همون هایی هستن که یتفکرون فی خلق السماوات و الارض و خانک ما خلق ده هازا چی؟ باطلا و انسالی این هم صفحه 330 بود که خدمت شما خواندم این وقت هم که از دست رفت بعد دیگه حالا بقیه رو باید رجوع بفرمایید چون مطالب فراوان هستن این نفس قبلا وجود داشته آره نداشته بس عجیبه این مطالب مثل اینکه پارادوکس ها را حل میکنه چیزایی که به ظاهر پارادوکس هستان تعارضه نفس از اول بود ایشون میفهمد که افلاطون گفته بله بعد میفهمد حدیث هم تأیید میکنه کنت نبیا و آدم بین الماء و التین الارواح جنود مجنده فما تعارض منها اعتلف و ما تناثر منها اعتلف میگه بله افلاطون گفته نفس قدیما اینم میگه بعد میگه ولی معناش چیه لعله لیس المراد ان النفوس البشریه به حسب هذه التعینات الجزئیه کانت موجودتا قبل البدن نفس با این خصوصیات قوه حس داره قوه غضب داره قوه شهوت داره اینا اون وقت بود تو عالم روحانیات مگه جا میدن مگه تو عالم روحانیات جای این چیزا این نبود چی بود زمان این که نبود ولی لازم است تعطیل قوا قوه شهوت داره هیچ چه استفاده نمی کنه معطل مونده قوه غضب داره استفاده نمی کنه اینجا جای استفاده شده دیگه از لیسم نفس به ماهی نفسون الا صورت متعلقه، همونی که قبلا گفتم خدمت شما. نفس اصلا یعنی همینی که بدن تعلق. بل المراد ان لها کینونتا اخرى لمبادی وجودها فی عالم علم الله من الصور المفارقه العقلیه و هی المصول الالهیت التي اصبتا افلاطون. ریشه و مبنای این نفس قبل دنیاست، تعلقش به این بدن به دنیاست، مفارقتش که باز عقل فعال میشه بازم بعد از دنیا. لذا در همین نمی کنم دیگه چون وقت نیست. میفهمد نفس سه تا کینونت داره. نفس ها سه تا کینونت داره: نشأه قبل از این دنیا ملکوت، نشأه فی دنیا همین عالم طبیعت، نشأه بعد. اون وقت میگه این از چجور ما میتونیم حل بکنیم این حرف را؟ میگه این حلش به این صورته: علا تحقیق این مطلب که المبادی بله والغایات، این عبارت نها کنید قانونه، این نهایات الاشیاء هی بدایات. نهایات الاشیاء هی که چی؟ یعنی انا لله و انا الیه چی؟ ببین نهایات الاشیاء راجعون، بدایات الاشیاء من الله. از کجاییم؟ از خدا. به کجاییم؟ به خدا. اصل این آیه قرآن رو میخوام بفهمی یا نفهمی؟ بدایات الاشیاء ها نهایات الاشیاء، این در کل چیزی بر اصل هستی افزوده نمیشه. نمیشه باید دیگه ان الی الله الرجعا الیه المنتهی. اینجوری خب اینا حالا البته فهمش کار میخواد، بدایه را بخوانیم، نهایه را بخوانیم، اسباب را آدم بخوانم، مباحثه کنه، گفتگو کنه، مراجعه کنه، تأمل کنه، دقت کنه، قول بله بله این حل بشه. این قضایه هم وقتی که قول آشد متحری بیش پیش افتاده خوب تصور کنیم حل میشه. این حرف هایی که آقای هایدگر غیر هایدگر میگه با کدوم مکتب سازگاره که نفس را یک پارچه حرکت ببینیم؟ با اینکه ما موجود را مادی بدونیم، یعنی برای نفس کیمیونت مجرد قائل نشدیم. بنابراین اگر بخوایم یه نتیجه حالا اجمالی از این بحثمون بگیریم، این میشود که ما در مورد انسان هم به حرکت و تغییر قائلیم و هم زمان را میپذیریم، اما در این ساحت و در این جنبه تعلقی نفس، این جنبه ای که نفس تعلق به بدن داره، یعنی فی مرتبت البدن، میگه گفتیم عن نفسی وحدتی کل القوا، نفس در این مرتبه که تعلق به قوی شهوت و غضب و قوای حسیه داره، بله اینا حرکت داره، تغییر داره. اما در آن جنبه از نفس که حقیقت نفس، ذات نفس، نه اون تغییر نداره. فقط یه سوال باقی مون، استکمال چطور حل میکنید؟ پس شما که قائل به استکمالی، اون ته ته نفس، خلاصه اون ذات که شما میگید، اون همجور سبیل خودش هست؟ تکون نمیخوره؟ میگیم نه، تکامل هست، اما تکاملش از سنخ عالم ماده نیست. یک کلام کوتاه دیگه در این حدی که فرصت من تمام شده عرض بکنم. امروز مثل اینکه دانش سالورده قیل بدن کلاس بعدی نیست؟ ها؟ دست نیست؟ خیلی خب اگر نیست حالا باید سه دقیقه من از شما از میرام که این دست را نمیخوام طولانی بکنم، خلاصه عرض میکنم خدمت شما. در عالم ماده میگه از جمادی مردم و نامی شدم. یعنی چی شد؟ یعنی اون صورت جماد دیگه رفت، الان دیگه شما صورت جماد ندارید، نامیه دیگه، جماد تمام شد، نمو داره الان، اون نطفه در رحم که داره رشد میکنه دیگه جماد نیست دیگه، چون جماد حرکت نداره، رشد نداره، این رشد داره. میتونیم بهش بگیم جماد الان دیگه به اون مرتبه ی از وجود انسان؟ نه، باید بگیم وجود نباتی داره. و از نما مردم ز حیوان سر زدن، تبدیل میشه به یک حیوان، یعنی ادراک داره، حس داره، حس ادراک میکنه، آره ضعیف البته اما حس میکنه دیگه، نبضش میزنه با مادر، شروع میکنه به حرکت حیوانی داره، درسته؟ و از این جاهاست که اون وقت حالات مادر اثر میذاره، حال باشه هم چه باشه، اون حالت نباتی همون سیب بخوره هم خربوزه بخوره هم چی بخوره، اون از همون وقت هم اثر داره، اون از همون لحظه که نبات هم هست. اما وقتی حالا حیوان شد رابطه ادراکی پیدا میکنه با مادر، در خشم، در چهر، اون اثر داره، حالا بسش گیره درست تا میشود انسان. مولوی میگوید که از نما مردم به حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم. اون نفس انسانی که ملا تزا گفت قوه مفکره داره، عقل عملی بالفعل هم داره، اما هنوز اون عقل فعال از نظریش اون درجه اوج نرسیده، یا اگه دقت کنه روشن میشه، درسته؟ آدم شدم، پس چه ترسم که از مردم کم شدم؟ از بشر هم بایدم چی؟ پران شدم. چی میگه اونجا؟ بله بار دیگر از بشر همیشه تا درآرم در ملائک بالوتر، اون اولش چی میشه؟ آفرین ها هستن، کمک کنید دیگه. بله بار دیگر هم بمیرم از بشر، اینجا هم باید تا چه بشود؟ تا برآرم در ملائک بالوتر. این هم یه مدر کمک از ملک هم بایدم پران زجو فران شدم، آن که اندر وهم ناید آن شدم. همون جاییست که دیگه جبرئیل به پیامبر عرض کرد که من دیگه نمیتونم بیام، لو دنوتو به قدر انمولتن لحترقتو، یه بنده انگوش من بخوام بیام جلو میسوزم اصلا، یعنی من دیگه ظرفیتم پیشش بیش از این نداره. پیامبر گفت چرا نمیای؟ گفت من دیگه تمام شد، حدم تمام شد، اینجا مال شماست، تمام شد، درسته؟ آن که اندر وهم نایم آن شدم. حالا دیگه بقیه‌اش کار نداره. مقصود هست که اینجا هم تحول هست. آیا من یک کلمه بگم دیگه بقیه فکر کنید، آیا این عقل فعالی که میخواد بشه و این صور ادراکیه پیدا کنه صورتهای ادراکیه قبلیه، صورت ادراکیه قبلیه متبدل میشود به صورت ادراکیه بعدیه یا نه؟ اگه بگویید آری باید بگید حرکت در ماده اینجا هست، اگه بگید نه نتیجه حرکت تکامل هست خودش نیست، اینجا باید تعلیم تکلیف کنید شما موضوعتون. اگر صورتهای ادراکیه علمیه یا عقلیهی که نفس پیدا میکنه و در پرتوب اینا حالا هی داره میره بالا، هی سر و گردنش بالا میشه، اشراف پیدا میکنه، از معرفت و بذر المشب و شاهده میشه، اگه این صورتها هم داره هی تغییر میکنه، حرکت هم هست، تکامل هم هر دو هست، اگر این صورت ها تغییر نمی کنه خود القایه و سکل مبادی، یعنی حرکت نیست، اما نتیجه حرکت کن استکمال باشه، صورت بالاتر، صورت بالاتر، صورت بالاتر، افق و سیرتر، دید و سیرتر، این میشه. خب جواب دومیه دیگه، صور ادراکیه که مجردن تبدیل نمیشن به یک دیگر، وجدان ما همین رو میگه. الان ما میتونیم رجوع کنیم به صورت‌های ادراکیه قبل خودمون، حالا میخواد باطل میخواد درست، هر چه حالا فعلا به بطلان صحتش کار نشته باشیم، صورت‌های ادراکیه داریم. نه این است که اون صورت ادراکی مثل این که مردم چیز از جمادی مردم که تبدیل شد، وقتی که این آب بخار شد دیگه بخار شد، آب دیگه نیست که الان بخار شد، به تغییر شکل دار. اما صور علمیه اینجورا نیستن، چون صور علمیه در حقیقت عامل اون تکامل نفسن و این صور علمیه تغییر نمی کنن به این معنا که به هم تبدیل بشوند، حرکت به معنای در عالم ماده نداریم، زمان نیست، اما نتیجه این که اون تکامل باشه هست، این می شدن اون خوز القایات و صفت نوازی. این اجمالا خلاصه مطلب، حالا تا این حدی که من توانستم بیان بکنم به این صورته. لفظ بعد از لفظ ها رو دیگه عباراتنا شستا و خسنکه واحدو و صلی الله علی محمد و آله صلی. آیان اگر موافق باشید ما دو روز دیگر هم شنبه یک شنبه راجع به این های دیگر یه صورت دیگه بحث هست، بالاخره دیگه حالا این مقدار تمام بکنیم و انشالله بعد که دیگه درس ها تمام میشه ما هم دیگه تعطیل بکنیم، یعنی شنبه و یک شنبه هم که بس داشته باشیم. صلی الله علیه و آله.